صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. اگه ما اینجاییم، اگه صبحانه با خبر رادیو فردا این ویژه برنامه بامدادی اینجاست، پس ساعت حکمن هفته بامداده در ایران. صبح بخیر ایران. با انواع خبر از نوع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، هنری و دنیای موسیقی در کنار تحلیل و گزارش و گفتگو اومدیم تا در کنار سفره‌های با وفا و صفای شما صبحانه با خبر رو بسازیم و باور کنید که این کوچکترین ربطی به این نداره که سر سفره چی دارید. هر چی که هست با وفا و صفاست. آدینه 28 مهر ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 19 ماه مهر سال 2012 میلادی. مهرداد میردامادی سردبیر این شیفت است. علیرضا کرمانی دبیر خبر، مارتین فالتین کارگردان فنی در استودیوی رادیو فردا است در اتاق فرمان و تمامی برابچه‌های رادیو فردا هم دست به دست هم دادن تا این صبحانه با خبر رو برای شما تهیه کنن. من هم الهه روانشاد هستم که از همین حالا صوت شروع تا صوت پایان 90 دقیقه در کنارتون خواهم بود. اما صبحانه با خبر البته که با خبر آغاز می شود. از علیرضا کرمانی.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در قبال ارائه اطلاعات درباره دو تن از مسئولان شبکه القاعده در ایران جایزه تعیین کرد. وزارت خارجه آمریکا ضمن اعلام هویت این دو نفر به نامهای محسن الفضلی و عادل رضی صغر الوهابی از آنها به عنوان عاملان کلیدی در اعزام افرادگرایان به عراق و افغانستان یاد کرده است. مبلغ جایزه در قبال ارائه اطلاعات درباره محسن الفضلی 7 میلیون دلار و برای عادل رضی صغر الوهابی موسوم به الحربی 5 میلیون دلار ذکر شده است. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا انجام هر گونه داد و ستد با این افراد را برای شهروندانش ممنوع اعلام کرد. رهبران اتحادیه اروپا در نخستین ساعات بامداد جمعه اعلام کردند درباره نظارت بر بانک‌های حوزه پولی یورو به توافق دست یافتند. به گزارش آسوشیتد پرس، سران اتحادیه اروپا در نشست بروکسل هنگامی به توافق رسیدند که دیدگاه‌های سران آلمان و فرانسه تا اندازه‌ای به یکدیگر نزدیک شد، چرا که تا پیش از آن فرانسه خواستار نظارت بر همه بانک‌ها در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا پایان امسال بود، اما دولت آلمان به خاطر ملاحظه مالیات دهندگان آلمانی با این پیشنهاد مخالفت می‌کرد. بر پایه همین گزارش، طرح نظارت واحد بانکی در حوزه یورو در سال آینده میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. اما درباره سوریه، نماینده و میانجی سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه میگوید به زودی به دمشق سفر خواهد کرد تا درباره اجرای آتش‌بس کوتاه مدت میان طرفین درگیر گفتگو کند. اخضر ابراهیمی، میانجی بین المللی برای پایان دادن به درگیری‌های سوریه، روز پنجشنبه گفت آتش‌بس می‌تواند از روز جمعه 15 آبان ماه که همزمان است با عید قربان آغاز شود و در تعطیلات 4 روزه کشورهای عرب به مناسبت این عید اسلامی ادامه یابد. بر پایه گزارش‌ها، دولت سوریه که پیشتر با طرح آتش‌بس اخضر ابراهیمی مخالفت کرده بود، اینک با محافظه‌کاری می‌گوید این طرح خوب است به شرط آنکه هر دو طرف به آن احترام بگذارند. نماینده و میانجی سازمان ملل از حکومت سوریه خواسته است که گام نخست برای برقراری آتش‌بس را دولت دمشق بردارد و گفته است که اگر نیروهای بشار اسد از درگیری دست بکشند، مخالفان هم از آتش‌بس پشتیبانی خواهند کرد. اما باز هم درباره سوریه و رابطه آن با ایران، نماینده پیشین سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه میگوید رهبران تهران به او گفتند سقوط حکومت بشار اسد را میپذیرند به شرط آنکه در سوریه انتخابات دموکراتیک برگزار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوفی انان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب که حدود 2 ماه پیش از این سمت کنار گرفت، روز پنجشنبه و در جریان سفرش به واشنگتن گفته است حدود 3 ماه پیش و هنگام بازدید از تهران با 3 تن از مقام‌های برجسته جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرده و این پیام را دریافت است که رهبران تهران با رفتن بشار اسد و برگزاری انتخابات در سوریه مخالفتی ندارند، حتی اگر انتخابات زیر نظر سازمان ملل برگزار شود. آقای انان که در انستیتو بروکینگ در واشنگتن سخن می گفت همچنین افزود عبارتی که از زبان مقام‌های ایرانی شنیده این بوده است که دموکراسی راه حل و پاسخ مسائل سوریه است. اما در خود سوریه، خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فعالان سوری گزارش دادند که در جریان حملات هوایی نیروهای دولتی در شمال سوریه بیش از 40 تن کشته شدند. این حملات هوایی 4 شنبه شب و 5 شنبه در ادلب و حلب صورت گرفته است. در همین حال خبرگزاری رویترز از سفر اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه به دمشق طی روزهای آینده خبر داده است. و شبکه خبری بی بی سی روز پنجشنبه از اختلال متناوب و آمدانه در پخش ماهواره برخی از برنامه‌هایش در خاورمیانه و اروپا خبر داد. بی بی سی اعلام کرده است شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی‌اش که به زبان‌های انگلیسی و عربی در خاورمیانه پخش می‌شوند دچار اختلال شده‌اند، در حالی که در بیانیه شبکه بی بی سی به هویت مراکز ارسال کننده این پارازیت‌های متناوب و آمدانه اشاره نشده، شرکت ماهواره‌ای یوتلسات مستقر در پاریس که مسئولیت پخش برخی از برنامه‌های بی بی سی را بر عهده دارد، روز 4 اکتبر حدود 2 هفته پیش ایران را متهم به ارسال عمدی پارازیت بر روی امواج این ماهواره کرد. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و ما گزیده‌ای از آنچه امروز در صبحانه با خبر برایتان گردآوری شده است. جایزه 12 میلیون دلاری آمریکا برای کسب اطلاعاتی درباره محل اختفای 2 عضو القاعده، 2 عضوی که آمریکا میگوید در ایران هستند. در همین ارتباط با یک تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی گفتگو کرده ایم.
آمریکایی‌ها چندین نفر اسم بردن، یعنی چیزی خیلی شفاف گذاشتن، گفتن آقا این شخصیت تو ایران هستن، چرا جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد از خودش دفاع کنه؟
پس از 5 سال رکود، نشانه هایی از رونق در اقتصاد جهان به چشم می خورد. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو خواهیم کرد. و ما اقتصاد ایران، آیا رو به فروپاشی است؟ جانشین فرمانده سپاه پاسداران تهدیدهای اسرائیل را بلوف سیاسی خوانده و می گوید اسرائیل در مقابل حمله های ایران آسیب پذیر است. موسکو هم مثل تهران تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا را غیر منطقی، غیر قانونی و کوتاه بینانه خواند. و صد البته خبرهای فرهنگی، هنری، ورزشی و موسیقی هم داریم. همچون همیشه تنها امیدواریم همراه ما باشید. آمریکا برای دریافت اطلاعات درباره محل اختفای 2 عضو شبکه القاعده که واشنگتن میگوید در ایران مستقر هستند، 12 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. مینا بهارمست از رادیو فردا از بیانیه‌های وزارت‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا در این باره گزارشی دارد.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا این دو نفر به نام‌های محسن الفضلی و عادل رضی الوهابی الحربی به ترتیب مسئول و معاون شبکه القاعده مستقر در ایران معرفی شدند و برای دریافت اطلاعات درباره محل اختفای آنها جایزه تعیین شده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید شبکه الفضلی در این حال برای فرستادن جنگجو و کمک مالی به نیروهای وابسته به القاعده در سوریه فعالیت می‌کند. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا برای محسن الفضلی تا 7 میلیون دلار و برای الحربی تا 5 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید این دو نفر از سازمان دهندگان اصلی اعزام افراطیون به عراق و افغانستانند. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که این گروه مستقر در ایران علاوه بر تدارک رسانی به نیروهای القاعده در جنوب آسیا و خاورمیانه در حال سازماندهی جنگجو و کمک مالی برای نیروهای وابسته به القاعده در سوریه هستند. وزارت خزانه داری آمریکا ایران را متهم کرده است که همچنان اجازه می‌دهد شبکه القاعده فعالیت کند. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، الفضلی جزء معدود معتمدین شبکه القاعده است که از حملات 11 سپتامبر خبر داشت. بر پایه این بیانیه، الفضلی تأمین مالی حمله 6 اکتبر سال 2002 میلادی به یک کشتی فرانسوی در ساحل یمن را نیز بر عهده داشت. الفضلی در فوریه سال 2005 مشمول تحریم‌های آمریکا شد و روز پنجشنبه هم معاون او الحربی در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا افزوده شده است که الفضلی و الحربی از سوی عربستان سعودی در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی تحت تعقیب هستند و الفضلی همچنین از سوی کویت به همین اتهام تحت تعقیب است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که عناصر القاعده در ایران که تحت رهبری الفضلی هستند در تلاش برای فرستادن جنگجو و پول به نیروهای وابسته به القاعده از طریق ترکیه به سوریه هستند. بنابر این بیانیه الفضلی همچنین از طریق شبکه گسترده خود در کویت اعانه جمع کرده و از طریق ترکیه به سوریه می‌فرستند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، میگوید که اقدام روز پنجشنبه این وزارتخانه گام دیگری برای پرده برداشتن از شبکه تدارکاتی و مالی القاعده مستقر در ایران است. دیوید کوهن افزوده است که آمریکا همچنان منابع تدارکاتی القاعده را شناسایی می‌کند و هدف تحریم‌های خود قرار خواهد داد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، مسئولیت شبکه القاعده مستقر در ایران در اواخر سال 2011 میلادی از عزالدین عبدالعزیز خلیل معروف به یاسین السوری به محسن الفضلی منتقل شد. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که هر گونه دارایی عادل رضی الوهابی الحربی در حوزه قضایی آمریکا ضبط خواهد شد و شهروندان آمریکا نمی توانند با این شخص داد و ستد داشته باشند.
در ادامه گزارش همکارم مینا بهارمست، دیگر همکارم علیرضا کرمانی هم گزارشی دارد در این باره. جایزه 12 میلیون دلاری آمریکا برای کسب اطلاعاتی درباره محل اختفای دو عضو القاعده، دو عضوی که آمریکا میگوید در ایران هستند و گفته می شود که این دو نفر مسئول و معاون شبکه القاعده مستقر در ایران هستند. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگویی با الکس وطنخواه، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی در آمریکا، نخست از او درباره اصل ماجرا می‌پرسد و بشنویم از الکس وطنخواه.
روز پنجشنبه دو وزارتخانه، وزارت امور خارجه آمریکا و خزانه داری آمریکا، اعلام کردند که دو نفر که در گروه القاعده هستند در ایران به سر میبرن و از ایران دارن کارهای تروریستی انجام میدن، پول حمل و نقل میکنن، نفر میفرستن به مناطق مختلف آمریکا. الان اعلام کرده که این دو نفر رو میخوان به دست بیارن، یعنی دستگیرشون کنن و یه چیزی مثل 12 میلیون دلار هم گشتن رو میز برای کسی که بتونه اینا رو کمک کنه این دو نفر دستگیرشن.
آقای وطن‌خواه، در خبرها این گونه هست که دولت آمریکا به این دلیل دنبال این افراد القاعده هست که اینها کمک می‌کنن برای اعزام نیروهای القاعده به سوریه تا با دولت بشار اسد بجنگن. خب این چگونه ممکنه که دولت ایران به اینا کمک کنه یا اینا در ایران باشن در حالی که ایران در کنار دولت سوریه است؟
ببینید، وقتی شما این صحبت‌های چند وزارتخونه آمریکایی می‌خونید، اول به عقل جور در نمیاد. نه فقط به سوریه، بلکه به عراق در این چندین سال اخیر نفراتی که رفت دارن به القاعده رفتن و جنگیدن مقابل همون کسایی که شیعی که ایران پشتشون هست و یه عده‌ام رفتن افغانستان و خودمونم میدونیم ایران در افغانستان خب نسبتاً حامی آقای کرزایی. یعنی میخوام بگم کل قضیه بهش نگاه میکنیم، حالا افغانستان باشه، عراق باشه، سوریه، به عقل جور در نمیاد که چرا ایران داره از یه دستی کمک میکنه به یه طرف، با یه دست دیگه داره همونا رو میخواد نابودشون کنه با کمک کردن به القاعده. ولی خب خلاصه حرفای آمریکا امروز این بوده که ایران این کارو ممکنه به خاطر ضرورت کرده، یعنی یک معامله شده بین ایران و القاعده که القاعده گفته ما در ایران خرابکاری نمی‌کنیم، عملیات تروریستی انجام نمی‌دیم، ولی به جاش بعد شما بذارید که ما دستمون باز بشه اینجا مثلا هماهنگ کنیم برنامه‌های منطقه‌ای خودمون رو. یعنی خب اینجوری بعد به قضیه به نظر من نگاه کرد، چون اگه بخوایم از نظر اینکه چرا ایران هم این برداره با این تیم بازی می‌کنه و هم داره ضربه می‌زنه به همون تیم، خب به عقل جور در نمیاد.
آقای وطن‌خواه، در برابر این گونه اتهام‌ها ایران تا حالا واکنشی نشون نداده، یعنی چیزی از مقام‌های ایرانی درباره رابطه با القاعده نه نفی و نه اثبات نشنیدیم، فکر می‌کنین چرا؟
این سوال بزرگیه برای من، چرا جمهوری اسلامی انقدر ضعیف کار میکنه؟ اینا همیشه تو حرفاشون میگن این مقامای ایرانی که ما ضد تروریسم ضد القاعده ایم، ولی این موضوعی که راجبش شنیدیم، اول میتونم بگم 5 ماه پیش ماه می 2012 آقای دیوید کوهن که مسئول این کارا هست اعلام کرد که ایران داره با القاعده همکاری و اخفیانه میکنه. 5 ماه گذشته و ایران کاری نکرده، صحبت نمیکنه، شفاف حرف نمیزنه، فقط شعار میدن که ما ضد تروریسم. خب ببینید، این به نظر من یه مشکل بزرگی برای جمهوری اسلامی. سکوتی که میکنن یعنی چی؟ یعنی داریم یه همکاری‌های مخفیانه میکنیم. اگه واقعا کاری نمیکنن با القاعده، باید بیان خیلی شفافتر. الان آمریکایی‌ها چندین نفر اسم بردن، یعنی چیزی خیلی شفاف گذاشتن، گفتن آقا این شخصیت تو ایران هستن. چرا جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد از خودش دفاع کنه؟ و میگم این سکوتی که الان 5 ماه، خب به نظر من در مطبوعات آمریکا به ضرر جمهوری اسلامیه، چون مردم قانع میشن که نه، خبرهای پشت پرده هست و ایران داره کارهای داره به القاعده میکنه.
گفتگوی علیرضا کرمانی از رادیو فردا رو با الکس وطن‌خواه، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی در آمریکا میشنیدید. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 20-420-22-11-22-112، 20-420-22-11-22-112. با این شماره میتونید از هر آنچه که در دلتون هست با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید، درد دل کنید، گپ و گفتتون رو بیان کنید، انتقادها، نظرها، پیشنهادها، هر آنچه که هست. و ما اگر میخواید برای ما پیامک بفرستید، 20-420-603-87-41-50. اگر با صبحانه با خبر گپ و گفتی دارید، عجله کنید، 20-420-603-87-41-50. این شماره اسمس گیره. اما اونهایی که به ما تلفن کردن، این رادیو همیشه پژواک دیدگاه ها، محل پژواک دیدگاه ها و صدای شما هم هست.
آیون و مراجعه، چرا در برابر همه فقر و تنگ دستی مردم سکوت کردید و هیچی نمیگید و وارد عمل نمیشید؟ یعنی این همه 50 سال به قول خودتون مقاومت در برابر حکومت شاه، اینا همه به خاطر یک بودجه 15 میلیارد تومانی برای یک سالتون بوده که بهتون بدن آروم شید هیچی نگی؟
بنده از استان هرمزگان شهرستان مینا هستم. میخواستم بگم که اینا میگن تحریم ها برای ایران اثر نمیکنه. پس یکی همه از آنی دل آورده نون شب نداریم بخوریم. شما که صداتون همه جای ایران هست به اینا بگید که ما از گرسنگی داریم میمیریم بابا، خودشون اونجا جای گرم نشستن خبر از دل مردم ندارن.
موسیقی و آزادی انتخاب مذهب. بحث این هفته ما و شما در ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در این آدینه تعطیل با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه باشید. 2-0-420-603-87-41-50 شماره پیامک گیر ماست.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
مهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید در این صبح آدینه، و بشنوید که در پی حدود 5 سال رکود، نشانه های از بازگشت به رونق بار دیگر در اقتصاد جهانی دیده می شود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، شمار زیادی از ناظران بین المللی می گن که مهمترین قدرت اقتصادی جهان به تدریج دوران بحرانی 5 سال گذشته رو پشت سر می ذاره. اما چه رویدادهایی رو می شه نشانه دستیابی دوباره اقتصاد آمریکا به رونق تلقی کرد؟ اجازه بدید سری بزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم روانشاد. سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پاسخ پرسش شما میگویم که کم نیستند رسانه‌های بسیار معتبر اقتصادی جهان که از بازگشت رونق به اقتصاد آمریکا خبر میدن. نشانه‌های خروج مهمترین قدرت اقتصادی دنیا از بحران 5 سال گذشته کم نیست. برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، نرخ بیکاری در این کشور تا زیر 8% پایین اومده. مصرف کننده های آمریکایی به تدریج اعتماد به نفس پیدا می کنند، کالاهای مصرفی از جمله خودرو می خرند، بهای مسکن که سقوط اون در سال 2007 میلادی یکی از عوامل اصلی وقوع بحران بود، دوباره رو به افزایش گذاشته، و واحدهای تولیدی که بخش از تولیدشون رو به دیگر نقاط دنیا از جمله چین منتقل کرده بودند، اونها رو دوباره به آمریکا برگردوندند. این خبرها در فضای انتخاباتی آمریکا طبعا میتواند به نفع باراک اوباما تمام بشه، ولی درباره بازگشت نهایی اقتصاد آمریکا به رونق باید خیلی خیلی احتیاط کرد. از آغاز بحران تا امروز 1-2 بار امیدواری های مشابهی در آمریکا به وجود آمد که مبدل به یأس شد، و این بار هم باید صبر کرد و دید گرایش های مثبت در اقتصاد آمریکا چقدر دوام میارند. ولی در یک نکته تردید نمی شود کرد، و اون هم اوجگیری پدیده تازه‌ای است به نام نفت و گاز رسوبی که می تواند آمریکا رو از لحاظ انرژی به خودکفایی کامل برسونه، و حتی اون رو به یک قدرت بسیار مهم صادرکننده نفت و گاز بدل بکنه. به هر حال چه فاتح انتخابات آتی آمریکا باراک اوباما باشه یا میت رامنی، ایالات متحده با انقلابی عظیم در عرصه انرژی روبرو خواهد بود. از همین حالا با ارزان شدن قیمت گاز در آمریکا، قدرت رقابت کالاهای این کشور در بازارهای جهانی به مقدار قابل ملاحظه‌ای بالا رفته.
آقای خاوند، حالا به گفته شما احتمالاً رونق به اقتصاد آمریکا برمیگرده، ولی در منطقه یورو اوضاع به هیچ وجه مساعد به نظر نمی‌رسد. آیا بحران در منطقه یورو مانعی بر سر جان گرفتن دوباره اقتصاد جهانی نیست به نظر شما؟
این درسته که منطقه یورو با رکودی سخت دست به گریبان هست، و به خصوص بیکاری در بعضی از کشورهای این منطقه به مرز خطرناکی رسیده. با این همه بعضی از تحولات درون منطقه یورو تا اندازه‌ای امید بخش به نظر میرسه. مسئله خروج یونان از این منطقه فعلا منتفی شده. هم یونان، هم ایتالیا و هم اسپانیا با وجود همه دشواری ها و اعتراض ها به اصلاحات عمیق اقتصادی رو آوردند، و گرایش به اصلاحات در فرانسه هم دیده میشه. به نظر میرسه که رهبران اروپا به لزوم پیشروی بیشتر در راه همگرایی معتقد میشند. این خودش گام بزرگی است به جلو.
آقای خوان، در چین چطور؟ آیا کاهش نرخ رشد در این کشور زنگ خطری برای اقتصاد جهانی به حساب نمیاد؟
نرخ رشد چین از اوائل سال گذشته میلادی تا امروز برای هفتمین بار کاهش پیدا کرده و به 7.4% رسیده. برای کشوری که در طول دهه 2000 میلادی دنیا رو به نرخ رشد 10% عادت داده بود، نرخ رشد فعلی در سطح پایینی هست. با این حال وضع هنوز ناامید کننده نیست، اما اگر کاهش نرخ رشد چین ادامه پیدا کنه طبعا تأثیر اون بر گرایش عمومی اقتصاد جهانی منفی خواهد بود.
سپاسگزارم آقای خاوند از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا فردا صبح، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
به همه شنوندگان خوب و نازنین، به همه اونایی که هر روز صبح با پیاماشون به ما نیرو میدن، یک نمره 20 میدیم و میذاریم کامران و هومن اونو با ساز و آواز تقدیمتون کنن.
مثل تو ندیدم، یه قسم نشنیدم، نه قدیم و نه حالا، هیچ که نیز اومده بارا. مثل تو بلد نیدی هم بخواد یک باشه هم دیدی تو رکوردان شکستی یه هر قلبی نشستی تو مانی من دیگه مردی تو نمی هیچ کسی قد تو زیبا نیست توی هیچ جای دنیا من هر جا بیاری رنگ چشماتو نداری نباشی کم ز خدا با مداد نور و بار نمور هر جا بیاری رنگ چشماتو نداری هر جا بیاری رنگ چشماتو نداری تو ندیدم یه قسم نشنیدم نه قدیم و نه حالا هیچگه نیست و قدرارم تو تولدی شروعی سنگ اولی تو روی آب روی انتقامی